بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، ورود در ماه مبارک رمضان در واقع به رحمت و مغفرت و برکه، و این رحمت و مغفرت و برکت برای عموم کسانی است که اعتقاد به قبله دارند، بحثش در جلسه گذشته بیان شد. اما یک عنوانی در ماه مبارک رمضان داریم و اون است که شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، کسانی مهمان خدا هستند. به استناد اون چی که از فرمایشات رسول گرامی امیرالمومنین و سایر ائمه هست، اون چی که به دست میاد این است که ضیوف الرحمن در ماه مبارک رمضان صائمین هستند و مزدشون طبق فرمایش از امیرالسلام همسایگی با حضرت حق، یعنی ملکوتی شدن، جنبه ملکوتی شدن داره. نکته مهم اینه که مگر ما در غیر از ماه مبارک رمضان سر سفره دیگری هستیم که در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستیم؟ در این حال خب دیگران هم که وارد میشوند و خب ماه مبارک رمضان رو دارن ولی روزه نیستن، خب اونها تکلیفشون چیه؟ مطلب چجوریه؟ این چه ویژگی داره؟ این برمیگرده به بحث رحمت خداوند. خداوند یک رحمت عام و وسیع دارد. قول ربکم ذو رحمت واسعه. این عموم رو در بر میگیرد. اما در این حال طبق سوره مبارکه بقره آیه شریفه 105، والله یختص برحمته من یشاء، خدا اختصاص میدهد به رحمتش اگه بخواد، یعنی یک رحمت اختصاصی است. خب دلیلش هم نیست که والله ذو الفضل العظیم، اون فضل و بزرگواری بزرگی داره. پس اگر ما میگیم صائمین ضیوف الرحمنن، اینها در واقع مهمانهای خدا هستن، مشمول رحمت خاص خدا هم میشن. این حالا عقبش چیه؟ شاید در 11 ماه مراقبت های ویژه داشتن و در ماه مبارک این لیاقت رو پیدا میکنن، اما غیر صائمین مایوس نشن، چون رحمت خدا ذو رحمت واسعه اونها رو هم شامل میشه.
بله،
پیغمبر فرمودن الرحمتو عند الله مع جزء، رحمتی رو که خدا برای خلائقش 100 جزءه، فقسم بین الخلائق جزءا، در دنیا یک قسمتش، و اخر 99 الی یوم القیامه، 99 تاشو برای قیامت گذاشته. بنابراین کسی از این رحمت مایوس نشه، یک تقسیم بندی است بر اساس حکمت الهی. خب چون خداوند یک رحمتی دارد به نام رحمت خاصه، بنابراین ضیوف الرحمن که صائمین باشن مشمول اون رحمت خاصه هستند. چجور خاص بودنش درک میشه؟ به این مزدی که وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید.
عذرخواهی میکنم استاد، پیش از اینکه روایت رو بفرمایید، این سوال رو من به ذهنم رسید، شاید در ذهن خیلی از بیننده های ما هم باشه. آیا روزداران به معنی کل روزداران هست؟ یعنی هر کسی که از سحر امساک میکنه تا اذان مغرب این روزه داره، یا نه افرادی که به معنی حقیقی کلمه روزه گرفتن یا به حقیقت روزداری رسیدن؟
این دقت مناسبی است و پاسخ هم این است که حقیقتا اینطور نیست، چون برای روزداری اقسامی قائلن، همه اونها مجاور حضرت حق نمیشن، چون نتیجه انا اجزابس، همه اونها اندملیکن مقتدر نخواهند بود. اون یک روزداران با یک ویژگی خاصه که انشالله این ویژگی رو بیان خواهیم کرد در حد ترجمه، والا جای توضیح و شرح و بسط بالایی داره. عرض کردم روزداران مشمول رحمت خاص خدا هستند. به حسب قرآن خدا یه رحمت خاص هم داره، اما خاص بودن این رحمت نسبت به روزداران چگونه درک می شود؟ به این شکل که امام باقر علیه السلام می فرمند شهر رمضان، شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان، و صائمون فیه از یاف الله، روزداران در این ماه مهمانان خدا هستند و اهل کرامت و اهل کرامت الهی هستند. من دخل علیه شهر رمضان فصام نهاره، کسی که داخل شود و روز را روزه بدارد، و قام وردن من لیله و شب را به شب زنده داری، وجتنب ما حرم الله علیه، باز امام دارن بخشی از اون ویژگی روزه رو دارن میگن، فقط گرسنگی و تشنگی تحمل کردن در روز نه، شب هم یک شب زنده داری و در کلش اجتناب از اونچه که خدا حرام کرده است. و اگر کسی یه همچین ورودی پیدا کرد، دخل الجنه به غیر حساب، اینا وارد بهش بشن بدون که حساب کتاب بس بدن. در روزی که مردمان در یک صفی ایستادن که 50,000 سال طول میکشه، که نه در واقع غذایی هست، نه آبی هست، نه سایه‌ای هست، و زمینش گرم است و ظلمت و تاریکی است، اینها باید حساب جواب پس بدن. لکن نهو بر این که صائمینی که این سه ویژگی رو دارن، شب زنده داری هم دارن، اجتناب از حرام هم دارن، در ماه مبارک رمضان روزه هم هستن، اینها بدون حساب وارد بهش بشن. اینکه بدون حساب وارد بهش بشن یعنی اینکه ما در واقع یک ویژگی برای نقائلیم، یعنی رحمت خاص ماست. خب پس جنس مهمانی جنس ملکوتی است، بنابراین پذیراییش هم پذیرایی دنیایی نیست. بنابراین کسی خورده نگیره که آقای چه مهمانی، هر جا مهمانی میرن چلو هست، خروش هست، کباب هست، اینا اینجا همش گشنگیه. اصلا بنا این است که در واقع به نوع دیگری پذیرایی بشود، مجاورت با حضرت حق، نه این حرفا اوجزابه من جزایش هستم، نه چلو و خروش توی حرفا نزد خداوند هرگز ارزش نداره، اصلا دنیا برای خدا ارزش نداره. اینو قرآن میگه، من نمیگم. حالا بینندگان یه خود شاکی بشن که پس دنیا رو چه بکنیم، اینا رو بحث مبسوط داره، شاید یه روزی بهش بپردازیم. ولی سوره مبارک زخرف آیات 33 و 35، ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. خب قرآن داره میگه من خدا میگه میترسم، یه نمیترسیدم که شکاف در امت پیدا بشه برای کسانی که یکفر بالرحمن، کافر من هستن، خونه هایی رو قرار میدم که سقفش از نقره باشه، نه آنتیک داشته باشن توی مثلا فرض کنید بوفه خونش، اصلا سقفش نقره باشه و پلکانی از نقره، پلکانی از
اونهایی که کافر هستن،
اونهایی که کافر هستن. من یعنی بخواد خدا بگه آقا اصلا دنیا اینقدر بر من بی‌ارزشه که به دشمنان میدم. ولی با یوتهم اواب و سرر علیها یتکئون، برای خونه هاشون درها و درخته های زیبا از نقره قرار میدم که بهش تکیه بدن، کیف کنن، و زخرفن و زیبارالات بسیار بهشون دادن. چرا به این گل و زاله که لما متاع الحیات دنیا؟ به خاطر اینکه نه همش متاع دنیاست، ولی آخرت و اندرب بکل المدرم، اون چی که برای ما از آخرت، اونو بینه نمیدی، اونو به اهل تقوا میدی. بنابراین اصلا جنس مهمانی خدا جنس دنیا نیست که بخواد با دنیا پذیرایی کنه، نوع پذیرایش هم متفاوت خواهد. از آقای من امیر المومنین چه فرمایش زیبایی، لا خلق فینا بلغن فی ما بلغنا خلقن ابغض الیه منها و ما نظر الیها منذ خلقها. تا اونجا که به من خبر رسیده خدا هیچ مخلوقی نیافته مقبوزتر و منفورتر از دنیا نزد خودش، و از زمانی که دنیا رو خلق کرده بهش نگاه نکرده. خیلی عجیب. بنابراین سنخ پذیرایی خدا دنیوی نیست، اخروی است. اخروی هم نه اینکه ها مثلا آخرت و این حرفا حوریه باشه و این حرفا، خودشه، ملکوتی شدنه، الهی شدنه، این الهی شدنه است، این مهمه، اون وصاله، اون فنای فلاهه، این رو به صائمین میدن. مطمئن مسلم به صائمین با هر شکل نمیدن. ما در منابع دینیمون داریم که روزه به سه وجه، یه وجهش روزه عوامه که شکم رو از قضا و آشامیدنی به اون چیزی که در رساله ها هست مثلا فرض کن رعایت میکنن،
بله،
از مبتلات روزه. این روزه عوام، عوام یعنی عموم مردم، نه اینکه آدم های بی سواد. عموم مردم هم چه روزه میگیره؟ یه عده خواص هستن علاوه بر اون که از مفتراتی که در رساله ها آمده اجتناب کنن، مراقب اعضاب و جوارحشون هم هستن. دستشون هم گناه نکنه، چشمشون هم گناه نکنه، گوششون هم گناه نکنه. این روزه آدم خاصه. از اینها مهمتر خاص خواص الخواص هستن که دیگه اونایی که دیگه لعبتی هستن. اینها در روزه علاوه بر این که شکم رو مراقب هستن که اون مفترات نره، چشم و گوش و اعضا و جوارح رو مراقب هستن، قلبشون رو هم مراقب هستن که به غیر خدا ندن، که به غیر خدا ندن. یعنی اینها امساک میکنن از غیر خدا، رفوزش در قلبشون. خب یه همچین روزه ای در واقع این دوتا روزه آخره که همچین ثمره ای رو داره، از ضیاف الرحمن میشن. بعد میفرمن به این که کلن روزه به دو شکله. ما یه روزه داریم، روزه واجب. روزه واجب به حسب روایت امام معصوم علیه السلام، صوم و شهر رمضان، امام صادق علیه السلام فرمود صوم و شهر رمضان فرض فی کل عام، روزه ماه مبارک رمضان واجب است در هر سال. وعد نمایت مبهی فرض صومه، پایین ترین حدی که این واجب به شکل میگیره و قیام میگیره، العظیمت من قلب المؤمن علی صومه بنیت صادقه، تصمیم داشته باشد قلبن بر روزه گرفتن با یه نیت صادق. نیت صادق یعنی قربتن الله. من آقا روزه نمیگیرم که صوم و تسهو، ممکنه فایده روزه ای باشه که من بگیرم قند خونم کنترل بشه و این حرفا، اما من به خاطر قند خون روزه نمیگیرم، به نیت صادق است قربتن الله روزه میگیرم.
خب این مگه فرمایش معصوم نیست؟
ببینید فایده روزه رو جزء در واقع نیت روزه نمیذاریم. امام و معصوم فرمودن این فایده روزه است، اما من به این انگیزه روزه نمیگیرم، من قربتن الله روزه میگیرم.
درسته
که اگه به غیر قربتن الله باشه، به هر انگیزه دیگه باشه، فایده ای نداره. در این حال خود معصوم فرموده که این ثمرش،
یعنی شما اگر با اون نیت عالی و والا روزه بگیرید، همه این فواید رو هم شامل میشه.
فایده رو که به دست میاره اون که هیچی، اما اون فایده نباید در نیت شما مؤثر باشه.
درسته.
و ترک الاکل و شرب و نکاح فی نهارهی کله، مباشرت با زنان خوردن و آشامیدن، و ان یجمع فی صومهی التوقید جمیع جوارحه. حاضر امام فرمودن که باید در روزه مراقب باشه که جمیع جوارحش رو نگه بداره، و کف و حال محارم الله، نگه بدارد از ارتکاب محارم الهی، متقربن در حالی که قصد تقرب بکند به ذالکه کلهی اله، قصد تقرب میکنه به همه اینها به سوی خداوند. فاذا فعل ذلك کان مؤدیا لفرضه، اینو که انجام بده مؤدی فرضه، یعنی واجب رو انجام بده. این روزه واجبه.
بله.
اما ما یه روزه ای هم داریم به نام روزه تام. روزه واجب مؤدی تکلیف است، مؤمن از عذابه. اما روزه ای هم داریم، روزه تام. اینو هم من اختراع نکردم، این رو امام معصوم علیه السلام بیان نورانیشون هست. حضرت صادق علیه السلام بفهمه ان الصیام لیس من الطعام و شراب وحده، روزه نگه داشتن خود از خوردن و آشامیدن به تنهایی نیست، یعنی اون چیزی که در رساله گفتن این فقط نیست. انما للصوم شرطون، بلکه برای روزه یک آدابی است، یحتاج ان یحفظ، که لازم است اون آداب رعایت بشود، حتی یتم الصوم، تا این روزه یه روزه تام بشود، یه روزه کامل بشود، یه روزه بشود که آدم رو مجاور خدا میکنه، یه روزه بشود که آدم رو عند ملک المقتدر میبرد. فایزا سمتم، امام صادق علیه السلام بفرماید زمانی که روزه گرفتی، فحفظو السنتکم عن الكسب،
اینها ویژگی
رعایت ویژگی ها و آداب است که روزه رو روزه خاص الخاص میکنه،
ما رو به روزه تمام میرسون،
اون روزه تمام میرسون. روزه واجب ثمرش اینه که آدم به جهنم نمیره و مراتبی از بهش رو درک میکنه، اما مرتبه عالیه بهش دارالکرامه است، دارالمقامه است. اینها رو کی درک میکنه؟ دارالکرامه جایی است که انسان همسایه خداست. ان المتقین فی جنات و نهر، مراتب دانیه بهش رو هم دارن، ولی یه موقعی میبینی میری سراغ باغشون میبینی نیستن، میگن ان ملیک مقتدر، اونجا هم نیستن. همسایه شدن سید و شهدا در بهش باید در دارالکرامه باشه. کسی بخواد همسایه امام حسین باشه باید در دارالکرامه قرار بگیره.
سایری نمیتونه؟
نمیتونن که حالا تفضل امام به اونها در بهش خواهد بود، اما اینکه همسایگی داشته باشن نه، در یک مکان نیستن دیگه. بالاخره یه ضرب المثل فارسی هم داریم، یه هر که بامش بیش
برفش بشه.
کسی که آنگونه راجع در راه خدا قربانی می شود، خب باید هم یه همچون مقامی داشته باشه. حالا اگه من بخوام به اونجا برسم باید حداقل یه روزه خاص الخاص بگیرم، نه روزه عام.
بله.
فاذا صمتم، زمانی که روزه گرفتید، فاحفظوا السنتکم عن الكذب، زبانتون رو از دروغ بپایید. غضوا ابصارکم، چشمتون رو به حرام ببندید، نه فقط نامحرم، هر چی که خدا حرام کرده.
منظور چیه هر چی که خدا حرام
کرده؟ هر چی که خدا حرام کرده، خب بیت المال هم باید چشم رو ببندی. توجه می‌فرمایید؟ یکی از مهمترین مصادیق چشم بستن. چهار تار مو فقط نیست که باید مورد چشم پوشی بشه، بیت المال هم باید چشم پوشی بشه، گناه دیگران هم باید چشم پوشی بشه. بالاخره ما نباید تجسس در زندگی مردم بکنیم. توجه می‌کنید؟ جذب می‌کنم. و غضوا ابصارکم، چشمتون از هر حرامی ببندید. ولا تنازعوا، با هم نزاع نکنید، درگیری نکنید. ولا تحاسدوا، نسبت به هم حسادت نداشته باشید. ولا تقتابوا، غیبت هم دیگر رو نکنید. ولا تماروا، با هم مراء نکنید. مراء یعنی چی؟ ببینید شما یه مطلبی رو بیان میکنید، من به مطلب شما اشکال میکنم، اشکال کردن من به مطلب شما به نیت این که شما رو تحقیر کنم، یا به نیت این که فضل خودم رو نشون بدم، اینو بهش بگم مرا. مرا در جامعه امروزی به صورت نقد اتفاق میفته، یا ما رو نقد کنید. خب این نقد به نحوه این است که طرف مقابل بخواد چیکار کنی؟ تحقیرش کنی و نمیخوایی از اشتباه برهانیش.
درسته.
اگه نقد به منظره این باشد که آدم بخواد بابا کسی رو از اشتباه برهاند، خب این زبانش خدا فرمود به جناب هارون و جناب موسی، بری سراغ فرعون که گفته انا ربکم الاعلی، بدترین دشمن منه، انه طغا، ولی فقولا له قولا لینا، با اونم یخش رو نگید آه فلان اصلا بابد، بهش بگیم می خوب بشی. خب ما در نقد باید زبان ادبیاتمون درست باشه، ما در نصیحت باید حرفمون زبانمون درست باشه. ولا تماره، پس جوری حرف نزنیم که بخوایم طرف مقابل رو تحقیر بکنیم. ولا تکذبو، همدیگر رو تکذیب نکنید. ولا تو باشرو، مباشرت با زنان نداشته باشید. ولا تخالفو، با هم مخالفت نکنید، مخالفت با همدیگه نداشته باشید. ولا تغاظبو، غضب به همدیگه نکنید، یعنی خشن با هم رفتار نکنید. من فکر می‌کنم تا اینجا روزی باشید که چون زندگیتون جهت داره به روی آخرت دارید میرید، منتظر اون جذبه الهی باشید که جذبه الهی بیاد، بارقه الهی بیاد، حتی به وجود شما مشتعل بشه، فانی در حضرت حق بشید. منتظر اون روز باشید، منتظرین لما وعدکم، منتظر اون روزی باشید که به شما وعده دادن. وعدکم الله، خداوند به شما وعده داده منتظر روز آخرت باشید. متزودین للقاء الله، برای ملاقات خدا توشه بردارید. و علیکم السکینت والوقار، شما باید دارای آرامش باشید. آرامش در اعضاء بدن رو بهش میگن وقار. رفتار با هیجان و استراب و شتاب زدگی نداشته باشید، اگه این نباشه میشه وقار. ولی آرامش قلبی که طمأنینه هست رو بهش میگن سکینه. در ماه مبارک رمضان در روزه آدم باید هم قلبن و هم جوارحن. والخشوع والخضوع، فروتنی داشته باشید. فروتنیتون هم نسبت به اعضاء بدنتون باشه و هم فروتنیتون نسبت به قلبتون باشه، هم قلبن تواضع داشته باشید. و ذل العبد، خاکسار باشید. خاکساری بنده ترسان، من المولا، از مولا. حائرین، جز افراد متحیر باشید. متحیر کسیست که از خودش خارج شده، از خودپسندی خارج شده ولی هنوز به خدا نرسیده. خائفین، ترسان از خدا باشید. راجین، اما امیدوار به خدا باشید. مرغوبین، شیفته خدا باشید. مرهوبین، هراسناک باشید که نکنه نخرن ما رو. راغبین، راهبین، دوباره تکرار کنم، شیفته باشید ولی باز راهب باشید، ترسناک باشید، ترسان باشید. قد طهرتم القلوب من العیوب، قلبتون رو از عیبها پاک کنید. و تقدست سرائرکم من الخبس، باطنتون رو از خباثت و فکرهای پلید پاک بکنید. نظف در جسم من الغازورات، اهل نظافت ظاهری باشید. تبرعت الالله من اعداه، من اعداه، از غیر خدا براءت بجویید. و والیت الله فی صوم که به سمت من جمیع الجهاد، و دوستی بکنید با خدا در روزتون به سبب این سکوت همه جانبتون. مما قد نهاک الله عن فی السر و العلانیه، از اون اموری که خداوند شما را از اون برحذر داشته، در الان چه آشکار و چه در واقع خفا. و خشیت الله حق خشیته، از خدا بترسید. فی سر که ول علانیه، هم در خفا هم در علن. و وقت نفس کل الله فی ایام سومه، خودتو وقف خدا کن در ایام روزه. و فرقت قلب کله، قلبتو برای او فارغ کن. و عبد نفسک لحفی ما امرک و دعا که اله، خودتو وقف خدا کن در اون چیزی که امر کرده و نهی کرده. بعد امام می فرماید فیضا فعلت ذلک کله فانت صائم لله به حقیقت صومه، اگه همه اینا رو انجام دادی حقیقت صوم رو محقق کردی. صانع لما امرک، ساخته اون چیزی که تو رو امر کرده. و کل ما نقصتم منها شیئا، هر کدوم از این مواردی گفتم کم بذاری، فی ما بینت لک، در اون چیزی که من برات بیان کردم، من امام صادق، قد نقصم من صومک به مقدار ذلک، به همین میزان از روزه حقیقی دور شدی. بنابراین حق روزه رعایت این موارده. این موارد یک دوره است، یک کلاسه. بنابراین آدم باید قبلش ماه رجب و شعبان بره نزد عالمان ربانی بگه آقا اینو به من درس بده، من چی کار کنم و خدا بترسم، من باید چی کار کنم که خودم رو وقف خدا بکنم، رنج خیش، آسایش دیگران، باید چه سبکی از زندگی رو برگزینم تا حسادت نکنم، تا غیبت نکنم. اینا چیزی نیست که همینجوری حاصل بشه.
درست.
باید یه مربی بالا سر آدم باشه. بنابراین علاوه بر اینکه در ماه رجب و ماه شعبان روزه میگیریم، به نظرم نزد عالمان ربانی هم باید رفت و این حدیث رو مورد مداقه قرار داد که خب حالا راهکار چیه که اگه میخوایم وارد ماه رمضان بشیم و مهمان خدا بشیم باید این کارا رو بکنیم.
استاد منبع این روایت رو بفرمایید که دوستان اگر خواستن مراجعه.
این در کتاب بهار الانوار هستش جلد 96.
بسیار عالی. در چه بابی، در کدوم صفحات میتونن جستجو بکنن؟
والا این جلد 96 صفحه 299 حدیث 16.
آها خیلی خوب، ممنونم. خیلی جامع و کامل بود، فقط یه ذره ما خوف این رو داشتیم که خب پس ما روزه‌ای که میگیریم چقدر فاصله داریم.
به هر صورت جناب آقای سرجو 10 تاشم که داشته باشیم خوبه
و باید در مسیر به دست آوردن همه اونها. به هر صورت
دیگه ببینه حضرت امیر فرمود کسی که دو روزش یکی باشه ضرر کرده دیگه. حالا امسال من یاد گرفتم که باید اینا رو داشته باشم، برای سال بعد سعی می‌کنم که 10 تاشو در خودم ایجاد بکنم. یک گام برم جلو. بینندگان عزیز وحشت نکنن، میگه آه فلانی که اینا رو پس ما چکار کنم دیگه. نه، امروز اطلاع پیدا کردیم از این موارد، برای سال آینده خودمون رو آماده میکنیم.
حتی برای همین چند روز آینده ای ماه مبارک
میتوانیم حداقل یکیشو در خودمون
زنده
بکنیم. اما که به هر سال حالا شاید این مزاح باشه، میگن هر شکستی مقدمه، مثلا فرض کنید یک پیروزی دیگه، تیم فوتبال که میبازه میگن هیچی از مثلا فرض کنید ارزشهاش کم نشده. حالا این مزاحه و در این حال خب من حالا یه فهمیدم که باید چی کار بکنم.
درست، خیلی متشکرم، محبت کردین. انشاءالله که در پناه قرآن اطرت باشید و ما هم همچنان بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم. از بیننده هامون هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو ملاحظه کردید. تا جلسه دیگر همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا یا الله. خدا نگهدار.